سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو زودی برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز چند خبر. مقام های محلی طالبان در قندهار می گویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی سپین بولدک دیروز خودکشی کرده است. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری عصبی داشت. دو هفته پیش هانانی و من یک عضو پارلمان اروپا گفته بود که به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان بسیاری آنها اقدام به خودکشی می کنند. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را هم ممنوع کردند. بر رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنان نیز محدودیت وضع شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده میگوید که افغانها در ایران با محدودیت های فزاینده روبروند. این کمیسیون که از بیرون افغانستان فعالیت میکند در اعلامیه به روز شنبه گفت که محدودیت های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران و خصوص در ولایت اصفهان وضع و اجرا می شود. در اعلامیه آمده که بنابر تصمیم تبعیض آمیز مقام های ایرانی، مهاجران افغان می توانند تنها در کارهای شاقه اجازه یک کار یابند و از دسترسی به سایر امور اشتغال و کار محدود می شوند. مقام های ایرانی تا حال در این باره چیز نگفتند. پیش از این به تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در مکالمه تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت به گفتش این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که اولین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفته است که امسال حدود 30,000 تن برای شرکت در مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی افغانستان به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد. سال گذشته 13,582 تن از افغانستان برای شرکت در این مراسم به عربستان سعودی رفته بودند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهای خود را از قلمرو آن کشور بیرون کند. آنها این خواست را در اعلامیه دیروز در حال مطرح کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طیاره‌ای که توسط فرانسه مهیا شده بود به ژاپن رسید. زلنسکی با اعضای گروه 7 در ژاپن گفتگوهای دو جانبه را انجام داد و امروز در یک جلسه این گروه شرکت خواهد کرد. او با نریندر مودی صدر اعظم هند نیز دیدار کرده است. ایالات متحده، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا اعضای گروه 7ند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که اطراف درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش بس 7 روزه که از روز دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که هدف از آتش بس فراهم شدن زمینه برای رساندن کمک های بشری به مردم در سودان جنگ زده است. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییت گفته است که درباره آتش بس در سودان به وساطت ایالات متحده و عربستان سعودی در شهر جده توافق شده است. درگیری بین اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به رهبری محمد حمدان دقلو در 15 مای اپریل در سودان آغاز شد. این درگیری صدها کشته بر جا گذاشته است. و حکومت سالوادور میگوید که بر اثر ازدحام در یک استادیوم فوتبال دست کم 12 نفر در این کشور امروز جان باختند و یک تعداد دیگر زخمی شدند. این رویداد مرگبار در جریان مسابقه بین تیم‌های آلیانزا و فاس در استادیوم کاسکاتلان در شهر سان سالوادور رخ داده است. این یکی از بزرگترین استادیوم‌ها در آمریکای مرکزی است که گنجایش بیش از 44,000 نفر را دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع اگر از قسمت اول شنیده باشین، مشکل آب بین افغانستان و ایران است. این موضوع در این روزا بسیار زیاد حاد شده، تمام روز خبرها را میشنویم، مشکلات بین ایران و افغانستان یا حکومت طالبان موجود است. ما این موضوع را با متخصصین میخواییم بپرسیم، با متخصصین میخواییم صحبت بکنیم. اگر باید داشته باشین که سالهای قبل هیئت بر ریاست امیر عباس حویدا نخست وزیر وقت ایران به کابل رفته و در او وقتا در حود 1351 قرارداد را با محمد موسی شفیق در رابطه با آب هرمند امضا کردند که در سال 1352 به تصویب پارلمان ایران هم رسیده بود. منتها هنوز هم جنجالش خلاص نشده. ما بسیار زیاد صحبت نمی کنم، مهمانای ما معرفی می کنم. فعلا مهمان محترم ما آقای عزیز آریانفر که سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان بودن، فعلا مهمان برنامه ما هستن. آریان فرسیب، خوش آمدین به برنامه.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت هستیم.
تشکر. منتظر دیگه مهمان هم هستیم که اونا اگر وصل شدن باز اونا رو معرفی میکنم. خب آریان فرسیب، این خبرها رو تعقیب میکنین، مشکل اساسی سر چی مسئله است؟ دی روزا این مسئله حاد شد و روی صحبت ها میشه. اگر اول یک کوتار روی مسائل تاریخی از یک کم اگر به ما معلومات بدین، امی مشکلات آب از نقطه نظر تاریخی چگونه بود، بسیار خلاصه بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
خب ببینید، بحثی است که مسئله یک مسئله چند لایه و چند بودی است. یکی ابعاد تاریخی مسئله است، یکی ابعاد مسئله در بحث سیاست جهانی است، یکی هم در بود هیدروپولیتیک است که افغانستان با کشورهای همسایه حوزه های آبی معینه داره که رود امو است، حوزه رود پنج، یا این طرف حوزه رود کابل و پاکستان است، و این طرف دیگه در شمال شرق غرب ما رود مرغاب داریم که با ترکمنستان یک حوزه مشترک تشکیل می دهد، و در با کشور ایران ما در واقع دو حوزه آبی داریم که یکی حوزه علی رود است که از طرف هرات مرز مشترک با ایران تشکیل می دهد، و یکی دیگه هم حوزه هامون است، یعنی حوزه جنوب غرب که در اونجا رودهای المند، خوشرود، فرارود و هاروت یا ادرسکن است. آنچه که مربوط به پرسش جناب شما میشه، در رابطه با مسائل تاریخی باید خدمت شما به عرض رسانم که بسیار سوال بجای مطرح کردیم، به خاطر که بسیار از دوستا در این زمینه اطلاعات کامل ندارن. ببینین این مسئله اصلا برمیگرده با معاهده 1872 گلدسمیت، و این بر اساس عهدنامه پاریس که بین ایران و انگلستان امضا شده بود، طبق ماده ششم عهدنامه صلح پاریس به اهمیت مطلق تقسیم آب بین ایران و افغانستان که البته در وقت زمان پیش از تشکیل افغانستان و پیش از معاهده دیورند و پیش از عبدالرحمن خان و پیش از استقلال افغانستان است. خب به هر حال در سال 1872 گلدسمیت رای صادر کرد و فیصله شد که آب بین دو کشور در سراسر اینمی مرز مساویانه 50-50 تقسیم شود، و این دو کشور هر دوی را پذیرفتند، هم دولت شیرعلی خان را پذیرفت و هم دولت قاجاری ایران. ولی مشکل در کجا پیدا شد؟ مشکل وقت پیدا شد که در اواخر صدی 19 که دوره پادشاهی امیر حبیب الله خان بود در ایجا امی خود مجرای المند رود المند یا بستر از این تغییر کرد و این باعث شد که آب در ایران کمتر برسه و یک سلسله اختلافات بروز کرد. بنابراین چون در معاهده سال پاریس فیصله صورت گرفته بود که اهمیت مسئله به دست انگلیس هاست، انگلیسی ها یکی از کارشناس های خود به نام مکماهان ماموریت دادن که در این زمینه فیصله کنه. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شد و 1/3 ازی به ایران داده شود. ایرانی هایی را اعتراض کردن، نپذیرفتن، گفتن نفوس ایران 4 برابر افغانستان است، بنابراین 2/3 حداقل بر ما باید داده شود. خب به هر ترتیب این موضوع همطور لاینحل ماند و این ادامه پیدا کرد تا زمان جنگ دوم جهانی. بعد از جنگ دوم جهانی این موضوع دوباره پس مطرح شد و در اینجا امریکایی ها که جانشین انگلیسی ها شده بودن در واقع مدیریت مسئله را به گردن گرفتن و تقریبا 20 سال در این زمینه رایزنی های مختلف بود تا بالاخره جورج آلن سفیر امریکا در تهران در زمان شاه این موضوع را نهایی ساخت و بعد از اینکه بعد از مطالعات 20 ساله که البته در این زمان بند کجکی هم در افغانستان اعمار شد به همکاری ایالات متحده امریکا و سرمایه گذاری از اینا و بعد از اینکه جورج آلن موضوع را زیر کنترل خود گرفت، وزیر فواید عامه افغانستان را به واشنگتن دعوت کردند و یک کمیسیون به نام دلتای رود المند تشکیل شد که در رأس از یک پلستر مشاور کشاورزی سفارت امریکا در تهران در رأس ازی بود. خب به هر حال توافقات صورت گرفت و بعد از او ما شاهد ازی هستیم که امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران در سال 1951 که سال آخر تقریبا ظاهرخان میشه ای آمد کابل و با دکتر موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان قرارداد را امضا کردن. اما باید یک چیز متوجه باشیم که در این قرارداد فیصله صورت گرفت که بر ایران 26 متر مکعب در هر ثانیه داده شود. یعنی ما میبینیم که ایرانی ها پذیرفتند که از امو عقابی 50% خود گذشتند و به 26 متر مکعب در یک شبانه روز اینا قناعت کردند. دلیل از چیز بحث اساسی است که در اونجا علاوه بر اینکه این قرارداد حقوقی بود که بعدا هم این در 12 ماده تصویب شد و علاقه هم داره و از طرف پارلمان های دو کشور هم تصویب شد، این یک قرارداد نانوشته دیگه هم در عقب ازی بود که به اساس از او قرارداد ایرانی ها حاضر شدن که در حدود 1800 میلیون دلار تا 2400 میلیون دلار پروژه راه آهن که از مشهد میامد به هرات و از راه قندهار به چمن میرفت ایره با دولت افغانستان با توافق رسیده بودن و در عین حال یک توافق سیاسی هم میان رضاشاه ظاهرشاه و ذوالفقار علی بوتو صورت گرفته بود که افغانستان، ایران و پاکستان یک اتحادیه منطقه‌ای را به نام اتحادیه پانآریایستی بسازند. در راستای از این اگر این برنامه عملی میشد سنجش شاه ایران که از حمایت آمریکا برخوردار بود این بود که اینا میتونند در آینده بر معادن یورانیم، تلک، تانتانیم، توریم و بسیار از معادن که در این حوزه است دسترسی پیدا کنند. بعد از کودتای داوود خان که این موضوعات هم بر هم خورد، باز هم شاه ایران امیدوار بود که بالاخره با داوود خان هم به این مسئله و توافق برسد، ولی کودتای 7 ثور همه این محاسبات بر هم زد. یعنی ببینید بحثی است که اصلا هم خود قرارداد با وجود از اینکه بسیار به نفع افغانستان بود از نظر حقوقی، ولی با توجه به اینکه همه شرایطش برآورده نشد، دولت بعدی ایران که بعد از رضا شاه آمد و بعد از انقلاب اسلامی از این ناراضی بود و اینطور برداشت میکردن که این قرارداد با زیر فشار امریکا امضا شده و بنابراین ما باید به مو در عمل به مو اصل تقسیم 50-50 باید عمل کنیم. در سالهای گذشته تا آمدن دولت آقای کرزی که در افغانستان ثبات نبود اصلا سر این موضوعات کسی فکر نمیکرد، ولی در دوره آقای کرزی این موضوعات دوباره روی دست گرفته شد و در این 20 سال گذشته رایزنی های مختلف بین ایران و افغانستان در زمینه صورت می گرفت و بالاخره در آخرین روزهای آقای غنی تقریبا در حدود 98 یا 99% یک قرارداد جامع همکاری های دو طرفه آماده شده بود که باید به امضا می رسید، با توجه به اینکه شرایط کاملا تغییر کرده از او وقت امضای که بین امیرعباس وایلا و موسی شفیق قرارداد امضا شده بود. در نتیجه این ایجاب بکرد که تمام مسائل دو جانبه بررسی شود، همکاری های متقابل، سرمایه گذاری ایران در افغانستان، موضوعات مرزی، موضوعات مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، از جمله تنظیم عقابی ایران. ولی با روی کار آمدن طالبان این هم بر هم خورد. در نتیجه ما با امروز با یک بحران بسیار بزرگ روبرو هستیم. در مناسبات فقط یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم، با شما میتونین که پرسش هایتان رو در این بس ادامه بتیم. ببینین طالب ها پیش از اینکه روی کار برن، اینا سفرهای به ایران داشتن و در اینجا به ایرانی ها تعهد سپردن که شما حمایت کنین که ما روی کار بیایم. بعد از اینکه ما روی کار آمدیم، ما به شما تعهد می‌سپاریم که در زمینه دادن عقابی ایران ما از هیچ گونه همکاری با شما دریغ نمی‌کنیم. حالا که طالبان روی کار آمدن، حالا فضا تغییر کرده، شرایط جهانی و منطقه‌ای و داخلی تغییر کرده و ایرانی‌ها ظاهراً اینطور یک برداشت دارن که طالب‌ها نقض عهد کردن و به مو عهد و پیمانی که سپرده بودن پابند نیستن. در نتیجه این موضوعات یعنی دیده میشه که در پشت پرده دیپلماسی کارساز نبوده و بالاخره اختلافات از اینا، البته مسائل دیگه هم هست که بعداً به اون میپردازیم، بروز کرده و بالاخره به این کشمکش انجام میده.
بسیار زیاد تشکر آقای عزیز آریانپور. خب حال دو مهمان دیگر ما هم وصل شدن، اونام شما را قسمت گوش کردن. محترم آقای نجیب آقا فهیم که خودشان سابق استاد پانتون بودن و محقق مسائل آب و محیط زیست هستن. آقای فهیم خوش آمدین. سب
سلامت باشه، عرض سلام دارم خدمت شما، شنونده های برنامه تان، جناب آقای آریانپور و عزیزای دیگه که در برنامه اشتراک دارن.
تشکر. انجینیر صاحب خیلی احمد نادم که خودشان دمی ساحه اونا متخصص هستن و مخصوصا متخصص زمین شناس هستن. شما هم خوش آمدین انجینیر صاحب محترم آقای نادم.
تشکر از نظر صاحب بزرگوار، خدمت شما، خدمت جناب و استاد فهیم، جناب آریانپور صاحب، خدمت همه شما و بینینه و شنینده های رادیو آزادی من سلام احترامات تقدیم میکنم.
تشکر، زنده باشین. خب آقای نادم، شما در قسمت اول هم بودین، یک قسمت مسائل تاریخی رو آریانپور صاحب کل مسائلش تاریخ قدیم اینا رو بسیار خلاصه بر ما گفتن. حالا شما در روی کدام موضوع، مهمترین موضوع جنجال چی است، سر چی است جنجال، اگر میخواین بگوین آقای نادم.
خب هرچی ایست که ایران، خب سیاست ایران به شما معلوم است که از حال نیست، یعنی در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک هم ایرانی ها در پلوی امریکا قرار داشتند. بعد از او هم در قسمت آوردن ناتو به افغانستان، آقای ظریف وزیر خارجه ایران اینمو سند امضا کرد، یعنی یا در مسائل افغانستان. بعد از او هم طالبان را کمک میکرد که علیه امریکا و علیه نظام جمهوریت که در افغانستان بود اینا جنگ کنن و اینا را کمک میکرد. یعنی سیاست ایران همیشه سیاست مغرضانه بود، گرچه اون جناب آریانپور صاحب توضیح دادن که در قراردادی که در 1351 امضا شده اصلا 22 متر مکعب در سکند است در ثانیه است، ولی 4 متر مکعب در ثانیه ای به خاطر حسن نیت داده میشه برای اونا که تعهد کردن که جمعا 26 متر مکعب در ثانیه برشان آب داده میشه. ولی اینا خود در قرارداد اون شما به شما معلوم است که مسائل این ذکر شده وقتی که خشکسالی باشه، مثلا آب در افغانستان نباشه، یا خود نمیتونه افغانستان از اندازه زیاد آب بر ایران بده. و ضمناً دیگه که مثلا در مسیر بند کمال خان است، بند کمال خان امنیت به افغانستان زمان بند در مجوب بندا میدانه داشته باشه که در پلوی برق که بسیار ناچیز است ما بتانیم از آب در رسی آبیاری استفاده کنیم. حالی که مثلا از بند کمال خان تا جایی که اطلاع دارم بعد کانال ها کشیده شده به خاطر آبیاری اینا، ایرانی ها به اصطلاح حساسیت نشان میدن و متاسفانه که بسیار با لعن بسیار تهدیدآمیز رئیس جمهور ایران وزیر خارجش افغانستان تهدید میکنه، در صورتی که یعنی به دوستان معلوم است که مسئله عمون علمان یا کس فقط سوی مدیریت مفاوت ایرانی بوده که یا خوش شده یا مثلا خلاف قرارداد 1351 در مسیر اینا تاسیساتی که نباید می ساختن ساختن، دیگه ای که مسئله کش دادن اجباری به میشه به نام پشتلی مردم سیستان بلوچستان از ساعت، و دیگه ای که اینا میخواین یک تشنج بین افغانها و بلوچا ایجاد کنن، یا به بانی از این که ما به شما مهربان هستیم، در صورتی که یا یک اعمار یک مسجد را برای اونا اجازه نمیدن. هیچ حق و حقوقی برای اقلیت ها چی مذهبی چی مسائل دیگه اینا را حق ندارن در داخل ایران، در پارلمان ایران ببینین، در ساختار نظام ایران ببینین، در هیچ جای اینا رول ندارن. از این واسه اینا یه حرف هست، فقط بانه های سیاسی حکومت ایران است که افغانستان در نخون اوگار گیر کرده، میخواه که از این وصیتی که فعلا دنیا با طالبا مثلا تعامل نمیکنه، یا مشکلاتی که در افغانستان است، یا میخواین که این مسئله رو بالا کنن. و حربی هم داره ایران، حربی چیست که به تعداد زیاد میلیون ها مهاجر در خاک ایران زندگی میکنه، و میگه که اگر باز گله نکنن، گله به این معنا که اینا بتانن غیر قانونی به سال مهاجرین اخراج کنن و یک فشاری علیه حاکمیت فعلی به وجود بیارن، یا اینکه مثلا در طول چندین سال اقرار اجن در افغانستان تربیه کردن، میتونه ایران پاکستان دگرا که امروز اینا میتونه از اجندای خود علیه هر حاکمیتی که در افغانستان باشه اینا استفاده بکنن.
تشکر نادم سیب. خب محترم آقای نجیب آقا فهیم، شما چی گفتنی دارین؟ این مسائل جنجالا اصل سر کدام موضوعات است؟ چیزایی که دو مهمان دیگر ما یاد نکردن، اگر شما علاوه کنین بفرمین.
من ابتدا یک مختصر تحشیه و تعلیق دارم به صحبت های جناب آقای آریانفر. ببینین، حکمیت 1872 گولد اسمیت مرز بود، آب نبود، و حکمیت مکمهان در 1917 موضوع آب هم در بر میگرفت، و امور رقمی که گفتن درست است. یک سوم آب از بند کمال خان و بعد باید به عنوان حقابت اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، که حکمیت اول اسباب نارضایتی جدی شیرعلی خان فراهم ساخت، و بعد از اون حکمیت دوم صورت گرفت، و یک قرارداد دیگه هم در سال 1317 روش کار شد، توافق حاصل شد، تقریبا دو طرف به امضا رساندن، که در چارچوب از او قرارداد هر مقدار آبی که بین هر مقدار آبی که تا بند کمال خان می رسید، از بند کمال خان به بعد باید 50-50 بین دو کشور باید تقسیم می شد. منتها او قرارداد یک اعلامی زمیمه هم داشت، یک یادداشت زمیمه هم داشت. طرف ایران پافشاری کرد که یادداشت زمیمه همزمان با قرارداد باید امضا شود. او یک رشته مخالفتایی را در سطح شورای ملی وقت ایجاد کرد، و اون مخالفت ها سبب شد که در مجموع قرارداد لغو شود، او قرارداد به اعتبار شد. و بعد از او که باز مسئله خوشسالی منطقه را تحت تاثیر قرار داد، ایران به شورای امنیت مراجعه کرد، و امریکا در وقت احساس کرد که اگر وضعیت به می شکل باقی ببانه، احتمال از این که افغانستان در دام روسیه گرفتار شود بیشتر است. به اون خاطر پیشنهاد میانجیگری داد، در نتیجه میانجیگری از اونا کمیسیون بی‌طرف شکل گرفت. این کمیسیون بی‌طرف ترکیبی از سه متخصص بود، یکی از امریکا، یکی از کانادا و یکی از شیلی. این کمیسیون بی‌طرف کاری که کرد، آمد در منطقه از دو طرف مرز دید، نیازمندی‌های آبی را دید، سکنه هر دو طرف مرز دید، جمعیت ساکن، نوع کشتی که معمول بود در اون وقت، نیازهای آب شرب هر دو طرف، پروژه‌هایی که طرح تطبیق شده، پروژه‌های انکشافی، وضعیت بارندگی، اینا در حقیقت یک بررسی بسیار دقیق میدانی داشتن. بعد از اون که ارزیابی میدانیشان به پایان رسید، اینا که رفتن واشنگتن، یک گزارشی را در سال 1950 گزارش ارزیابی خود به نشر رساندن. گزارش ارزیابی های از او بعد از او مبنای مذاکرات قرار گرفت. 22 متر مکعب آب که گفته میشه، 22 متر مکعب آب اونمو آبی است که نیازهای آبی منطقه سیستان و همچنان چخانسور افغانستان تثبیت شده. این شامل نیاز آب آشامیدنی، شامل آب زراعتی است، حتی نوع کشت، جمعیت ساکن و حتی نیازهای محیط زیستی هم در این پیش بینی شده بود. بعد از او نسبت به محتوای گزارش طرف ایران ایرادات و انتقاداتی داشت و مو خاطر بود که از 1951 تا 1973 مذاکره بین دو کشور طول کشید. این قراردادی که تهیه شده، یک مائده که تهیه شده، مائده آبلمن و همچنان دو پروتکل زمینی از یکیش در مورد نهاد نظارتی بر اجرای قرارداد است که همون کمیته کمیسارای آب دو کشور است و دیگهش که راه های حل اختلاف و بخصوص حکمیت دو پیش بینی شده. سر هر بند از این، سر هر جمله و کلمه از این ماها بحث شده بین دو طرف، بسیار دقیق و به صورت جامع تصویب شده. بعد از اون مذاکرات وقتی که طولانی شد، بر از اینکه بنبست برطرف شود، طرف افغانستان پیشنهاد کرد خوب که ما در کمیت که بر نیازمندی ها کمیت آبی که پیشبینی شده، چون این بر مبنای یک بررسی ارزیابی های میدانی صورت گرفته، ما نمیتونیم تغییر بیاریم، فقط 4 متر مکعب اضافی را به عنوان سهم حسن نیت برتان در نظر میگیریم. بالاخره روی 26 متر مکعب توافق صورت گرفت، قرارداد به امضا رسید. متاسفانه که بعد از امضای معایده، افغانستان دستخوش یک دوره طولانی بی‌ثباتی ها و جنگ شد. کودتای داوود خان بود، بعد از او کودتای عهد ثور بود، متعاقب از او اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی بود و مصیبتی که تا به حال دامن مردم افغانستان متاسفانه رها نمی کند. این وضعیت طبعا فرصت استفاده از منابع آب از افغانستان سلب کرد و طبعا بخت مساعد یار جمهوری اسلامی ایران بود در طول از این مدت که کل جریان آب دریای هلمند به صورت یک جانبه مورد استفاده قرار بده و همچنان نه تنها که آب دریای هلمند است، همون رقمی که جناب آقای آریانپر اشاره کردن، چند رشته رودخانه هایی است که از کوههای غور و فرات سرچشمه میگیره، فراه رود، هاروت رود، رود خسپاس، خاش رود، که مجموعا این رودخانه ها 2 میلیارد متر مکعب آب ظرفیت آبدهی دارند. بنابراین این موضوعی که به اصطلاح مورد مناقشه و اختلاف است، 4 میلیارد متر مکعب آب است در حوزه سیستان که بر سالهای سال حتی بر دهه ها مورد استفاده یک جانبی ایران قرار گرفته و این استفاده ها نه تنها که در تناقض با اصول پیش بینی شده در مائده صورت گرفته، حتی عرف بین المللی و حقوق بین الملل مرتبط با آب‌های مشترک هم نقض کرده. ببینید وقتی که و این به یک رویت تبدیل شد، به مخاطر وقتی که یک مقدار تحرکات در حکومت پیشین شروع شد بر استفاده از منابع آب و بعضی پروژه ها روی دست گرفته شد، جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که خوب اگه اینا اگه منابع آب خود مورد استفاده قرار بدن، سرنوشت ده ها پروژه که در پایان دست این رودخانه به صورت یک جانبه در تطبیق شده، سرنوشت از اینا چی میشه؟ اینا پیشنهاد مذاکره را دارن. وقتی که پیشنهاد مذاکره را دادن، این مذاکره در 1993 شروع شد که من عضو تیم مذاکره کننده بودم و این مذاکره ادامه پیدا کرد. ظاهرا صحبت در مورد حقابه از دریای هلمند بود، اما وقتی که در دور میز دور هم جمع شدیم، اینا موضوعات مختلفی را عنوان کردن. یکی از موضوعاتی بود که قرارداد مائده آب هلمند 50 سال پیش به امضا رسیده، با نیازهای امروزی سازگاری نداره، مورد بازنگری و تجدید نظر قرار بگیره. مسائل به اصطلاح مویزیستی را مطرح کردن، هامونا خوش کده و غیره. در اینجا ما احساس کردیم که اینا در فکر ازی هستن که یعنی اول قرارداد باید تجدید نظر شوه یا لغو شوه و یا قرارداد موازی با قرارداد آب هلمند بخاطر فراهم ساختن یک مبنای حقوقی، یک ضمانت حقوقی برای استفاده های غیر حقوقی که برای سالیان سال صورت گرفته فراهم شود. به می خاطر مذاکره ادامه پیدا کرد، حتی به خاطر از اینکه این مذاکره به یک نتیجه برسه. بالاخره ما دو کشور همسایه هستیم، نیازهای متقابل فراوان داریم، موضوع حضور 3 میلیون مهاجر امروز اگر دغدغه نیست نبود حکومت پیشین یک دغدغه جدی بود ترانزیت تجارت و مسائل دیگه، طرف افغانستان پیشنهاد کرد، گفت که ببینین شما افغانستان رو هم میسازین بر مبنای شواهد و قرائن کافی که ما در اختیار داریم نشان میده که ناقض معاهده آب هلمن شما هستین. حتی این موضوع در گزارش تحقیقی مرکز شورای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1383 به نشر رسید در مورد حقابی سیستان و وضاحت تذکر رفته. اونا گفته که معاهده آب هلمن منصفانه نیست، منطبق با نیازهای ما نیست، باید مورد لغو شود و مورد بازنگری و تعدیل قرار بگیره. حتی اگر دولت افغانستان میخواهد در عرصه‌های دیگه برش امتیاز داده شود و وضعیت موجود به یک شکل تثبیت شود و در امون گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده که در 40 سال گذشته مقدار متوسط آبی که به صورت سالیانه جمهوری اسلامی ایران از آب دریای هلمند برداشت کرده 1600 میلیون متر مکعب آب است که تقریبا دو برابر چیزی است که در حقابه بر جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده. این ما گفتیم خب به خاطر پایان از اختلاف پیشنهاد طرف افغانستان این بود که یک نهاد بی‌طرف وارد به صلاح ماجرا شوه، میشه که نهادهای مردمی هم عضویت ترکیب داشته باشد، مجموعه رسانه‌ای در دو کشور، خبرنگارا، شخصیت‌های محلی، اینا یک ارزیابی بکنند، یک بررسی جامع را انجام بدن، وضعیت بارندگی، اثرات تغییر اقلیم، وضعیت آبدهی، یک معاهده که امضا شده بین دو کشور در کجا اجرا نشده، چرا اجرا نشده، عامل نقض معاهده چی است، وضعیت گودزری چی است، چرا خشک شده هامون‌ها، چرا خشک شده، یک ارزیابی جامعه صورت بگیره. بر مبنای ارزیابی جامعه ما بشینیم مذاکره بکنیم، اگر مشکلی بود بخاطر رفع ازی باید مذاکره صورت بگیره. مذاکره به می خاطر طول کشید که طرف مقابل زیر بار پیشنهاد طرف افغانستان نرفت، تا اینکه 6 ماه قبل از سقوط دولت قبلی یک هیئت بر ریاست ملا برادر و عضویت آقای خیرخواه اینا سفری داشتن به جمهوری اسلامی ایران، همون رقمی که آقای آریانفر گفتن، ملاقات با جواد ظریف داشتن، موضوع آب هلمند، حقابه از آب هلمند، اینا هر موضوع زیر عنوان حقابه یاد میکنن. موضوع آب هلمند یادآوری شد، طرف مقابل هدفشان این بود که به هر شکلی که باشه باید نظم گذشته را از بین ببرن. اینا گفتن اصلا موضوع آب هلمند مشکلی وجود نداره، ما را حمایت بکنیم، به قدرت رسیدیم، به هر شکلی که شما انتظار داشتین به مون شکل به اصطلاح این قائله را ختم میکنیم. بنابراین طرف جمهوری اسلامی ایران تمایل خود نسبت به ادامه مذاکره از دست داد، حمایت خود چند برابر سخت، این حمایت‌ها حتی پیش از اون وجود داشت، نارامیایی که در فرا وجود داشت، نارامیایی که در هلمند وجود داشت، فرا چند بار سقوط کرد، حتی تارشای بهرامی وزیر دفاع وقت بعد از سقوط فرا که آزاد شد در سال 1396 بود یا 7 که آل فراموش نکنم، با صراحت گفت که جنگ فرا جنگ مدیریت منابع آب است. بنابراین صدها نفر از محافظین بند سلما کشته شد، ده ها نفر از محافظین بند کمال خان کشته شد. این پروژه‌ای بود که بارها به خاطر ناامنی در منطقه به تعویق افتاد. هلمند بارها مورد تهدید قرار گرفت، همیشه قانونای داغ نبرد بود. ببینید تا وقتی که دولت پیشین سقوط کرد، جمهوری اسلامی ایران بازم مذاکره را ادامه داد با طرف طالبان. حتی در نتیجه از این مذاکرات از طالبان امتیازهای کافی گرفت، بند کمال خان فعلا دریچه‌هاش باز شده، حتی از پشت بند به اصطلاح یک کانال ساخته شده، آب دریای هلمند یکی از متخصصین عکسای ماهوایی پریروز تحلیل کرده بود، تحلیل از اونها نشان میداد که دریچه‌های بند کمالخان باز است، آب در بستر رودخانه هرمند به طرف جمهوری اسلامی ایران جاری است. اما جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که با استفاده از عدم مشروعیت و انزوای بین المللی اداره موجوده، ابو خواستای حد اکثری را تحمیل بکنه بالای طالب. و از نظر جمهوری اسلامی ایران طالبا برای مذاکره روی مسئله آب، برای عقد قرارداد موازی با قرارداد آب هلمند و همچنان برای تعدیل معاهده آب هلمند مشروعیت کافی دارند، اما در ورای از این فاقد مشروعیت هستند. اینی نگاه هست که مذاکره را به بن‌بست رسانده. طالبا وقتی به قدرت رسیدند اینا احساس کردند که در رودخانه هلمند از قندار عبور میکنه، از فرا عبور میکنه و بیشتر از 40% از اراضی افغانستان در حوضی رودخانه هلمند قرار داره، وسیع‌ترین حوضی رودخانه ای با کمترین مقدار آب در سطح افغانستان است.
تشکر فریم
سکونت داره
استاد.
و ده میلیون فقط آقای نظر یک دقیقه دیگه برای من فرصت بدیم و صحبت های خود را پایان میرسانم. من همکارا هم قبلا گفته بودم که یک برنامه دیگه دارم، باز از حضور شما رخصت میشم.
خب درست بفرمایید.
ده میلیون جمعیت در این حوزه ساکن است. این حوزه است کوهای پغمان شروع میشه تا مرز نیمروز ادامه پیدا میکنه، در حالی که در سیستان کمتر از 1% خاک ایران تشکیل میده. اما جمهوری اسلامی ایران در سیستان 20 تا پروژه را به خاطر بهره برداری از آب طرح تطبیق کرده. آب و طرف دیگه چانیمه‌هایی که حفر کرده، ظرفیت ذخیره سازی 1,800,000,000 متر مکعب آب دارد. موضوع هامونا را مطرح میکنند، اما وقتی که موضوع به اصطلاح گود زری میشه، گود زری را میگن که منطقه شورزار است، اما هامون ها باید احیا شود با آبی که افغانستان میاد، در حالی که عامل خشک شدن گود زری چانیمه ها بود، پروژه های مختلفی بود که در داخل سیستان ساخته شد و حقابه از اونا سلب شد. امروز هم صحبت از راستی آزمایی میکنند. عرف مدعی است. عرفای ادعای جمهوری اسلامی ایران کی باید راستی آزمایی بکنه؟ در دنیا ما در قرن 21 زندگی میکنیم. از طریق تحلیل عکسای ماهواره‌ای با استفاده از ریموت سنسینگ و جی آی اس ما حتی نوع آلودگی آب دریاها را میتونیم تشخیص بکنیم. چطور امکان داره که وضعیت بارندگی و این که 19% از میزان بارندگی در حوضی آبریز هلمند کاهش یافته باشه؟ اینا از دید جمهوری اسلامی ایران مخفی بمانه. امروز ماهواره از اونا عکسی را منتشر ساخت که ظرفیت که بند کجکی را نشان میداد. ببینین بند کجکی قبل از امضای معاهده آب هلمند ساخته شده. بند کمالخان تعطیل کردن، آن نوبت از این که باید بند کجکی را تعطیل کنند. دولت ها میرن، اما آب حق مردم است، آب حق طبیعت است. اگر جمهوری اسلامی ایران میخواهد مشکل حل شود، چرا در چارچوب معاهده میکانیزم حل اختلاف به صورت جامع پیش بینی شده؟ چرا به حکمیت بین المللی تن نمیده؟ چرا به مسائل جمیله تن نمیده؟ از طریق مذاکرات سیاسی چرا پیش میبره که به اصطلاح از طریق رسانه، از طریق هیاهوی تبلیغاتی یک فضای سنگینی را ایجاد بکنه و یک مرحله با حمایت طالبان تمام پروژه های زیربنایی را تخریب کرد؟ در این مرحله با استفاده از جهلشان، با استفاده از عدم مشروعیتشان میخواهد سر از اونا یک معاهده ننگینه به موازات معاهده آب هلمند به امضا برسانه و حق به اصطلاح حقابه 10,000,000 جمعیت ساکن در حوضی آبریز هلمند که گشنه هستند و تشنه هستند و بدترین وضعیت دارند. گزارش سازمان ملل متحد نشان میده که 60% مردم افغانستان با آشامیدنی دسترسی ندارند. 21 ولایت افغانستان 30 ولایت افغانستان با 21 میلیون جمعیت در معرض به اصطلاح تهدید خشکسالی و کمبود آب قرار دارند. وقتی که ما نیازهای سیستان را میبینیم، نیازهای 10 ولایت افغانستان را کی باید ببینه؟ فدای به اصطلاح مردم مظلوم اداره به اصطلاح با وجودم به جای از اینکه برخورد به اصطلاح برخورد وقلایی بکنم منطقی بکنه اسناد شواهد شرایط را از بگیر به خاطر کم ظرفیتی گاه یک بشکه او بلند میکنه طنز میسازه وقتی به اصطلاح طنز پردازی و طنز گویی ما عرض ما است که آب با مردم تعلق داره، با محیط زیست تعلق داره، آب سیاسی نباید بکنیم. اگر جمهوری اسلامی ایران قصد بهره برداری از فضای آشفته موجود نداره، به عقل سلیم تن بده، عکس‌های ماورایی رو تحویل بده، شواهد کافی وجود داره که از میزان بارندگی ها در حوزه
برای
دامن زدن به یک بحران کلان منطقه‌ای قرار نده. عرض معنیه.
بسیار جد تشکر محترم آقای نجیب آقا فهیم که اشتراک کردین به برنامه. خب حالا نوبت آقای عزیز آریانفر است. منتها قبل از اون من از یک تحلیلگر ایرانی به نام آقای نگاهان کوثر موضوع رو پرسیده بودم و رایل از اونا پرسان کردم از مصاحبه از اونا بشنویم که اونا چی میگن. بعد از اون نوبت آریانفر.
با توجه به اطلاعات که ما داریم الان و اینکه روابطی وجود داشته است میان طالبان و جمهوری اسلامی به ویژه میان سپاه قدس و طالبان، اینکه الان آقای رئیسی بخواهد بگوید که حالا برای طالبان بد خواهد شد، این به نظر من بیشتر جنبه راضی کردن داخل رو داره، اما راهکارهایی که برفرض میتونه برای دولت طالبان مشکل ساز باشه، خب شاید بازگرداندن بخشی از مهاجران اهل افغانستان به این کشور باشه در شرایطی که مشکلات فراوانی دست به گریبان هست از منظر اقتصادی. دولت طالبان خب میتونه براشون فشار زیادی رو بیاره، اما اینکه ایران با افغانستان بر سر آب درگیر جنگ بشه، من چندان فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. حالا راهکارهای متفاوتی وجود داره برای اینکه بخواد ایران فشار بیاره. با این حال من فکر می کنم که به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی بخواهد از راه تهدید عمل بکند، شاید می بایستی به دنبال یک نتیجه جدید، یک راهکار جدید باشد که در این حال آبی رو هم که از هلمند نصیب کشور ایران میشه به شکلی که در طول سالهای اخیر حرام کردن حرام نکنند، با توجه به این که بخشی از آبی که از سمت هلمند میاد میره به چاه نیمه ها در سیستان و بلوچستان و در چاه نیمه ها بخش زیادی از اون آب تبخیر میشه و حتی سهم محیط زیست که اهمیت زیادی داره برای محدوده هامون هیرمند و دیگر هامون هایی که مشترک هستیم یا در ایران قرار دارن، عملا سهم محیط زیست نادیده گرفته شده در بسیاری از موارد و این اثرات منفی بر روی کل منطقه داره، به ویژه در محدوده سیستان و بلوچستان. علی ای حال در طی سالهای آینده با توجه به اینکه شرایط اقلیمی آنچنان کمک به حال نه ایران خواهد بود نه افغانستان، بایستی به دنبال یک راهکار پایدار بود که به نظر من با توجه به فقدان عقل در میان سران دو طرف رسیدن به یک توافق آنچنان عملی نیست.
آقای کوثر هم شنیدیم. یک موضوع دیگر هم بگویم که باز وقت نخواد مانه، آقای زبیلا خان مجاهد هم که سخنگوی حکومت طالبان است، اونا رو هم پرسان کرده بودم روی تهدیدهای رئیسی آقای رئیسی، اونا هم تر کوتاه یک جواب میگیریم، اون رو هم با هم بشنیم.
رئیس جمهور ایران اظهارات داشتن در مورد آب هلمند. امارات اسلامی افغانستان ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتن که به این تشویش ها پاسخ گفتن و همچنان یادآور شدن که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
آریان فرسپ، شما شنیدین آقای استاد فهیم هم شنیدین، آقای نادم هم شنیدین. حالش ما تقریبا یک 15 دقیقه وقت داریم که دو نفر ماندین، شما و آقای نادم. بفهمین نوبت شماست که مهمترین نقاط اگر در این برنامه تره کنیم، باز در آینده میتونیم بازم مسائل دیگر جزیات زیادتر صحبت کنیم. بفرمایین آقای آریان فرد.
خب بچشم، ببینین بحثی است که در مسائل سیاست جهانی این شکل یک آیسبرگ یا کوه یخ داره که فقط هم چکاد یا قله از او دیده میشه و بخش بزرگ از این در زیر آب است. من پیشتر خدمت شما عرض کردم که این مسئله یک مسئله فوق العاده پیچیده و بسیار چند لایه است. ببینین بحث مشکلات آبی افغانستان تنها با ایران نیست. ما در نظر به بعض سنجش هایی که از طرف یک زمان کارشناس های شوروی انجام داده بودن، افغانستان سالانه 163 میلیارد متر مکعب آب به صورت طبیعی در اثر بارش ها و برف به دست میاره و تقریبا در حدود 18 میلیارد متر مکعب تا 20 میلیارد مکعب آبهای زیرزمینی داشت که تقریبا خب میشه گفت 181 میلیارد متر مکعب. این زمین آب ما خود ما تقریبا بسیار استفاده محدود میکنیم. ببینید اگر ما قرار به این باشه، ببینیم اگر بعد از تشکیل اتحاد شوروی ببینیم سالانه 50 میلیارد متر مکعب آب ما به طرف جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان میرفت که بالاخره و دریاچه اورال میره. درست در دوره شوروی با توجه به گرم شدن سیاره زمین، این دریاچه اورال با یک فاجعه بسیار بزرگ روبرو شد از نظر اقلیمی. شخص برژنف در زمان داوودخان از داوودخان خواهش کرد که ما خواهش میکنیم که شما از رود آمبو بهره برداری نکنین، ما در عوض از او به خاطر جبران از این بر شما در بسیاری از پروژه های عامل منفعه دیگه افغانستان کمک میکنیم. خب داوودخان هم پذیرفت و افغانستان عملا از رود آمبو هیچ استفاده نمیکرد. اگر شما این را حساب کنین که سالانه 50 میلیارد متر مکعب از دوره اتحاد شوروی به این طرف اگر پیشتر از اون اگر در نظر نگیریم، این سر به تریلیون دلار میزنه، چند تریلیون دلار. یعنی مثلا ما در حوزه رود کابل سالها ده ها میلیارد متر مکعب آب ما به طرف پاکستان میره و یعنی مثلا پیشتر دوستا یاد کردم که به طرف ایران هم میره سالانه در حدود چند میلیارد متر مکعب. خب ما حالا در وضع نیستیم که کشورهای همسایه یکی که بشونیم و بگیم شما چند تریلیون دلار بر ما بپردازین، این بس غیر قابل چیز است. من خودم شخصا در بعض مذاکراتی که با ایرانیا داشتیم این موضوع را مطرح کردیم. ایرانیا هم گفتن که 3 میلیون مهاجر افغانستان در ایران است، اگر روزی 1 متر مکعب اینا آب مصرف کنن این میشه ماه 90 میلیون متر مکعب و در یک سال 1 میلیارد و چند صد میلیون متر مکعب میشه. به هر حال بحث فایده نداره. ببینید حالا اومدیم سر یک مسئله دیگه که در این شرایط کنونی مشکل در کجا است. آیا این مشکل سیاسی است؟ آیا این مشکل واقعا در آب است؟ ادعای ایران که است، آیا این ادعا مصرف داخلی داره یا میخواین اگه استفاده ابزاری با عنوان یک ابزار فشار علیه طالبا کنن؟ از طرف دیگر در رفتار طالبا هم صداقت نیست، چنانچه در دوره نخست که طالبا روی کار آمده بودن اینا آب کاملا بر روی ایران بستن که این باعث فاجعه در آمون هیرمند شد. درست؟ این یک جانب قضیه است. از طرف دیگر شما ببینید اوضاع بین المللی چه رقم است. اوضاع جهانی سر این موضوعات کاملا تاثیر داره. از یک طرف ما میبینیم که چین میخواهد که برنامه یک راه و یک کمربند خود در منطقه پیاده بسازه. او طرف دیگر روسیه بعد از اینکه مناسباتش با اروپا از نظر اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، میخواهد که به طرف جنوب یک راندمان بسیار تیز داشته باشه و در اینجا نفوذ کنه، چنانچه با ایران در برنامه داره که 40 میلیارد دلار قرار داد ببنده و با چین بیش از 200 میلیارد دلار میزان بازرگانی خود بالا برده و همچنان میخواهد که با هند و پاکستان مناسبه خود را افزایش بدن. حالا ما میبینیم که امریکایی ها برعکس میخواهند که هم از یک طرف جلو برنامه یک راه و کمربند چین بگیرن و از طرف دیگر مانع نفوذ روسیه به طرف آبهای گرم به این طرف شدن. بنابراین ما میبینیم که تمام منطقه در یک حالت بحران بسیار عظیم است. این انتظار میره که بعد از دور دوم انتخابات وضع ترکیه هم نابسامان شود. ما شاهد نارامی اوضاع در ایران در ماهای گذشته بودیم و کماکان هم اوضاع بستن رویدادها است. ما شاهد خراب شدن اوضاع در پاکستان هستیم که بسیار اوضاع خراب شده. حالا ما در اینجا در میدان یک کشاکش جهانی قرار گرفتیم و در اینجا از یک طرف ما میبینیم که چین با پاکستان از یک طرف با روسیه با طرف دیگه اینا در واقع وارد میدان عمل شدند و در پولی از هندستان با ایران بسیار زیاد نزدیک شده و ایالات متحده آمریکا با قطر و کشورهای دیگه و در داخل افغانستان هم طالبا که هست یک گروه یک دست نیست، میشه از گروه های مختلف طالبا سخن گفت. حالا میایم دقیقتر سر مشکلی که فعلا مطرح است. این درست است که فاجعه اکولوژیک در منطقه است، هم در افغانستان و هم در ایران. دوست ما از شورزار گذره یاد کردن که در گذشته این یک طالب بسیار پراب است، بسیار خوب بوده و در گذشته از اون ما خود شاهدی هستیم که در ایران هم آمون و گیرمن تقریبا از بین رفته و این از بین رفتن این دو طالب باعث مشکلات بسیار بزرگ اکولوژیک شده. در اینجا آب کاملا از بین رفته، ریگ و ماسه و شن و بعض مواد کیمیایی در اثر بادها که بیشتر متاسفانه به طرف افغانستان میوزه، تمام مزارع کشاورزی را از بین برده، مردم متضرر ساخته، بر دام و دد ضرر رسانده. این موضوعات ببینید، حال بحثی است که این مشکل روز به روز زیاد میشه. چنانچه دوستان اشاره کردن، از یک طرف سیاره زمین به طرف گرمی پیش میره، از طرف دیگر میزان بارندگی پایین آمده، بنابراین این روز به روز نفوس هم افزایش پیدا میکنه. رای حل چی است که بالاخره در دراز مدت با این مسئله چطور میتونیم که به صورت بنیادی حل کنیم؟ ما در سال 2009 یک کنفرانس بین‌المللی در مسائل هیدروپولیتیک از طرف دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران برگزار شده بود که در او 500 نفر بزرگترین کارشناسان مسائل آبی اشتراک داشتند که از آمریکا گرفته تا انگلستان و اروپا و کشورهای آسیای مرکزی و چین و هند و کشورهای عربی بود. خب از افغانستان تنها ما بودم. ما در اینجا یک مقاله ارائه کردم و بر ایرانی‌ها هشدار دادم که اگر شما مسئله را به صورت بنیادی و جدی حل نکنین، این دیر یا زود صرف نظر از اینکه در افغانستان چه نوع حاکمیت می باشه، آمریکایی‌ها می باشند می برایند، این بالاخره منجر به یک چالش بسیار بزرگ میشه و این چالش ممکن است که به یک تنش بسیار بزرگ روبرو شود. بنابراین راه حل است که شما چند کانال آب باید بکشین از دریای عمان و خلیج فارس و این تا سیستان و بلوچستان و حتی تا استان خراسان ایران برسانید. در غیر از او با گذشت زمان دیر یا زود این مشکل و یک مشکل بسیار بزرگ چی میشه. اما مقاله من در فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز هم چاپ کردن و یک هیئت ایرانی ها در اونجا همراه من مذاکره کردن. ما برشان گفتن موازی خدا و اونا اتر گفتن که این بسیار یک پروژه پرهزینه و زمانبر است، ولی ما میخواهیم که لوله های انتقال آب از دریای عمان به این منطقه بیاریم و در مسئله در گامون خود بر ما آب آشامیدنی و کشاورزی مطرح است و در اینجا باید دستگاه های آب شیدون کن یا نمکزاد باید ساخته شوه و این پایپلاین ها کشیده شوه. خب به هر حال تا به حال ایرانی ها در این زمینه یک نوع سوی مدیریت و در واقع سهل‌انگاری داشتن که بسیار سریع عمل نکردن و هشدارها را نگرفتن. ولی حال فاجعه در هر دو طرف مرز دیده میشه. ولی در اینجا شما ببینید در شرایط فعلی مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که ببینین اینمی خود بند کمال خان که جور شده، ای علاوه بر این که یک بند بوده که درست است که بر افغانستان بسیار زیاد ضرور بوده، ولی از طرف دیگر در ساختن از این بیشتر ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شده. این بند بسیار یک بند کوچک است و این تقریبا در حدود 50 چند میلیون متر 52 میلیون متر مکعب تنها کاسی از این در نظر گرفته شده و این کافی نیست. حالا شما ببینید وقتی که قرار باشه که ما بر ایران سالانه از امیر رود هلمند 820 یا 850 میلیون متر مکعب بتیم، در صورتی که کاسی بند 52 میلیون متر مکعب باشه، خب طبعا ما داده نمیتونیم. بران ایرانی ها ادعا دارن که ما در دو سال اخیر بیشتر از سالانه 4% حق خود بیشتر نگرفتیم. این یک جانب قضیه است. مشکل دیگه کسی است که اینمی دستگاه هایی که باید میزان سرازیر شدن آب به طرف ایران ببره، اینمی دستگاه ها معلوم نیست که کی نصب شده، آیا با تکنولوژی مدرن ساخته شده یا ایست که از امو عرض دقیانوس مانده در کجا هست و این ایستگاهی که در دیراهود اروزگان هست ای از طرف کی کنترل میشه یا نمیشه، آیا طالبا از نظر فنی این توانمندی را دارن یا ندارن. یک مشکل دیگه هم هست. مشکل دیگه ایست که اینمی بند کمال خان ایرانی ها به عنوان یک پروژه سیاسی ارزیابی میکنن و ایره به عنوان یک صد در واقع انحرافی میپندارن. دلیلش ایست که به طرف چپ اینمی بند کمال خان یک بند دیگه جور شده به نام بند قلعه افضالخان که اینمی آب به طرف یک جایی است که به نام رود خشک یاد میشه و رود بیابان این را هدایت میکنه به طرف گودزرک. مشکل در چیست؟ مشکل است که خود رود المند یک رود موسمی است. در بعض مواقع سال که آب بسیار کم میباشه، مثلا در ماه سپتامبر، ما نمیتونیم که بیشتر از 2 متر مکعب آب در ایران بدیم. خب طبعا در مواقعی که 2 متر مکعب آب میره، مردم سیستان و بلوچستان بسیار زیاد متضرر میشن و امیال طبق بعض آمارهای سازمان ملل در حدود 500,000 انسان و 500,000 هم مواشی با خطر بسیار جدی روبرو هستند. برعکس در مواقعی که سیل میاد، ما بر ایران همیشه در سالهای گذشته در حدود 70 متر مکعب آب در یک شبانه روز دادیم، ولی این وقتی که به شکل سیل میره، ایرانی ها به خاطر که این شهر زابل زیر نگیره و در اونجا کشدارها و بعض پروژه های دیگر زیر نگیره، ایره هدایت میکنن به طرف جایهایی که ما شما در افغانستان سیل بر میگن و اینا نیمچه ها میگن. ولی اینجا مشکل است که این نیمچه ها که بسیار پهن هستن، با توجه به گرمای بسیار زیاد که در حدود 50 درجه است، بخش بزرگ آب تبخیر میشه و با توجه به اینجا که ریگزار و شورزار است، یک بخش بزرگ آب تهنشین میشه. کمبود آب باعث شده که ایرانی ها کانال بزنن به طرف شهر زایدان که پایتخت استان سیستان و بلوچستان است و اوجا هم یک شهر میلیونی است و مردم به آب ضرورت دارن. در نتیجه وقتی که آب به طرف سیستان میره، این طرف مردم بینوای سیستان و بلوچستان بلوچ از این سخت متاثر میشن. ببینید حال مشکلی که هست است که ایرانی ها میگن که در همین سال بارندگی بسیار زیاد بوده، چنانچه سدهای ایران برای اولین بار از 50% به 65% رسیده و خود دریاچه اورال طبق دهای که هست 160 میلیارد متر مکعب از حوضی آمو دروجه و حوضی رود جیهون و رود سیهون یا سیردریا آمده از دو حوضه. برابر این امسال کمبود آب نیست. این که در پشت بند کجکی آب انباش شده، ایرانی ها به اساس عکس‌های ماورایی ادعا دارند که در اینجا آب وجود داره، ولی طالبان نمیخواهند که این آب از کجکی رها کنند و در پولی ازو این بند کمال خان به پایه اکمال نرسیده و بر ما آب کافی نمیرسد.
بله انجینیر صاحب نادر، مال نوبت شماست. اگر جنبندی بکنین تمام برنامه را راه علی یار کلش ببینیم چطور جنبندی میکنین انجینیر صاحب نادر.
تشکر. این است که آقای نظر، خشکسالی در افغانستان شامل یک مسئله جهانی است، یعنی دگی که مثلا نفوذ در حال زیاد است و باعث و خصوصا گازهای گلخانه ای در کشورهای مختلف که افراز میکنن، این ضربش به افغانستان میرسه. مثلا همسایه ما مثل ایران، مثل پاکستان، مثل چین، این سه کشور است که زیادتر گازهای گلخانه ای تولید میکنه که تأثیرات منفی زیادتر سر افغانستان است. این که ایران بانه میکنه که ما هیئت تکنیکی رو آن میکنیم، ضرورت نیست، به خاطر از اینکه از طریق ستالای داله همه چیز معلوم میشه، اندازه او معلوم میشه، نویت او معلوم میشه، کلش از طریق ستالای ما میتونیم تثبیت بکنیم. بنابراین بانه های زیاد است که ایران میگیره و ما وقتی که آب نداشته باشیم، به گفته دوستا ما چطور از کدام رو از کجام طریق برشان بدیم که اینا آموخته هستند. ما ضرورت داریم که ما اینا باید کدیدیا سالهای سال که میلیاردها متر مکعب حال اضافه از اندازی حقشان بردن، باید اینا کشان محاسبه صورت بگیره. دیگه فکر کنم که مشکل از طرف ماست، مشکل از طرف ما نیست، مشکل از طرف خود ایرانی هست.
خب به پایان پروگرامم نزدیک شدیم. اگر آریان فرن صاحب نیم دقیقه جنبندی میکنین، شما هم سخنانتون رو جنبندی بکنین برای اینکه استودیو رو یک چند دقیقه پیشتر باید ترک بکنیم. آریان فرن صاحب ببینین راه، بدون از اینکه جار جنجال بخواید، راه مذاکره چگونه هموار شده به نظر شما؟
یک بند علاقی است که در صورتی که دو طرف بینشان کدام مشکل پیدا میشه، این را باید با طریق صلح‌آمیز و تشکیل کمیسیون‌های فنی باید را حل کنند. مشکل در این است که ایرانی‌ها طالبان یک گروه مستقل نمی‌پندارند و اعتراف فکر می‌کنند که طالب‌ها بیشتر وابسته به پاکستان هستند تا اینکه خودشان بتونن تصمیم بگیرن، و از طرف دیگه طالب‌ها چون یک گروه نیستن، بین اعضا اختلاف زیاد است، و از طرف دیگه طالبا چون فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی هستند، هیچ گونه قرارداد با طالبا نمیشه که عقد شود، به خاطر از اینکه هر قراردادی که عقد شود فاقد اعتبار بین‌المللی است، و در صورتی که اینا نتونن بین خود به تفاهم برسن، باید یک کشور ثالث با عنوان میانجی اینا بپذیرن. در شرایط فعلی من فکر نمی‌کنم که کدام کشور دیگه در این مسئله مداخله کنه. و آخرین بحثی است که در صورتی که به سر یک کشور سیاه به توافق نمیرسند، دبیر کل سازمان ملل این کارو بکنه. اما با توجه به اینکه طالبا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، این هم ناممکن است. بنابراین من اطراف فکر میکنم که باید کوشش شود که از راههای مسالمت‌آمیز این موضوع حل شود و یک راه حل کوتاه‌مدت است که باید یک راه حل پیدا شود و باید اینمی من اطراف فکر میکنم که اینکه در گذشته مشکلات زیاد بوده و ایرانیا بیشتر از حق خود گرفتن یک گپ درست است، ولی امسال این اسناد و مدارک زیاد بوده که بارندگی به اند کافی بوده و امسال باید اما قوی ایرانیا داده شود به خاطر که مشکل حل شود و ایرانیا باید همونطور که من در گذشته برشان هشدار داده بودم و پیش بینی کرده باشم بودم باید در فکر یک راه حل منطقی دراز مدت باشم. تنها راهی که من میبینم اینه نیست که
تشکر آریان فرسبور قبلا گفتین. بسیار زیاد تشکر میمانای محترم از اشتراکتان به برنامه ما. مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.